نبی که رفتی دلم رو خون کردی، خودت هم میدونی میتونی برگردی. برگرد و بذار دوباره چشم تو چشای تو باشه. برگرد و نذار به جون تو زندگیم از هم بپاشه. برگرد و بگو تو هم مثل من یه کسی دل نبستی. برگرد و بگو هستی. برگرد و بذار دوباره چشم تو چشای تو باشه. برگرد و نذار به جون تو زندگیم از هم بپاشه. برگرد و بگو تو هم مثل من یه کسی دل نبستی. برگرد و بگو هستی.
همیشه این وقتهای روز جان می دهد برای شنیدن یک جمله، چیزی شبیه دوستت دارم یا جایی نرو همینجا بمان. جایی نروید، همینجا بمانید.
شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلم از شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم پیرو ما نمیشینه. دل سنگت تو رو شوی تا پر پر دلم نمیبینه. حواسم پرته چشات یارم زداره چشمات که دگرفت دارم. حواسم پرته چشات یارم زداره چشمات که دگرفت چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیوم. قطار عشقم هر شب به راه، دل داغونم تا وز نداره. رفیقونه ببرین خبر به یارم، که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونه تبر نیازارو. چشات یارم ظلام چشمات کرده گرفتارم. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونت هبر نیازارم. حواسم پرته چشات یارم ظلام چشمات کرده گرفتارم.
آیا یادت هست که به باران سپرده ام دست لحظه ها را بگیرد و به سلامت از شب و روز بگذراند؟
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته غم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شاریش از هم گسسته آشنای درد خورشیدش سرده تو قلب سردش غمگونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره سازه با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرد گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجوم مش طوفان درد پایون نداره
لحظه هاتون ماه. درود بر همه شما. خدا نگهدار.
سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که از همین لحظه همراه شدید با شبکه رادیوی جوان. خدا قوت میگم به همه شنونده های نازنینی که تا این لحظه دارید ما رو همراهی میکنید. خط خبر رادیو جوان برنامه است که در این لحظه زنده تقدیم شما میشه.
خط قرمزمون جیره بندی
است. خط تولید،
خط لوله گاز،
خط مقدم محل از
خط راهن استراتژیک،
توال به خط پایان،
خط تامین،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، به برنامه خبری ما خوش آمدید. به چهارشنبه رسیدیم. امروز 23 مرداد 1398 و من زهره عبدالرحیم به همراه دوستان خبرنگارم از مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی براتون میگیم. شیما شیرازی همینجاست.
من هم سلام میکنم خدمت همراهان همیشگی خط خبر. امیدوارم که تا الان روز خوبی رو گذرونده باشن.
لطفاً با ما در تعامل باشید. این برنامه با مشارکت شما بهتر شکل میگیره. شما دانشجویان و پژوهشگران از جدیدترین داشته ها و دانسته های علمی پژوهشی خودتون ما رو آگاه کنید. فقط کافیه به ما در ساعت پخش برنامه پیامک بزنید 30881 و البته سایت رادیو جوان و صفحه ما در فضای مجازی هم فعال و بروزه. منتظر بازدید شما هستیم. رادیو جوان نقطه آی آر. خبرهای امروز. خودکفا شدن ایران در بذر 6 محصول کشاورزی به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال. همایش 100 رتبه اول کنکور و بازگشت نخبگان به ایران در برج میلاد تهران. گزارش مریم هادیان از مجمع وزرا در حیات دولت. تعطیلی حدود 400 مرکز جامعه علمی کاربردی بیکیفیت. و تهیه و تولید داروی درمان هپاتیت سی با قیمتی پایین توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران. شیما شیرازی و خبر اول که فکر میکنم در حوزه دانشگاه هاست.
بله، در مورد دانشگاه علمی کاربردی، همونطور که شما هم تیترش رو گفتین، معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی از تعطیلی حدود 400 مرکز جامعه علمی کاربردی بیکیفیت خبر داده. من البته فکر کنم این 400 تا تو کل کشوره.
بله دیگه.
البته که داخل تهران خودش کلی دانشگاه‌های متفاوت جدیداً به وجود میاد. آقای محسن محمدزاده با اشاره به سطح‌بندی این مراکز گفتند که مراکز دیگر جامعه علمی کاربردی نیز در صورت ارتقا ندادن سطح کیفی خود تعطیل خواهند شد. خانم عبدالرحیم، سال هاست که در مورد دانشگاه ها کلن این انتقاد هست که سطح درست. کیفی آموزشی حالا نه جامعه علمی کاربردی که حالا امروز خبرمون بود، ولی به صورت کلی در خیلی از دانشگاه سطح کیفی آموزش خیلی پایینه، از کتاب ها گرفته تا آموزش تا حضور فعال خود دانشجوان. حالا صحبت های آقای محسن محمدزاده رو با هم بشنویم.
مراکزی که از کیفیت لازم برخوردار نبودن به کارشون خاتمه داده شد. الان حدود 600 مرکز فعال هستن، در حالی که قبلا بیش از 1000 مرکز ما داشتیم. بخششون البته مراکزی بودن که دولتی بودن و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری به کارشون خاتمه داده شد که یا در واقع منحل شدن یا اینکه به بخش خصوصی منتقل شد. برخی از اینها هم به دلیل مسائل نظارتی به کارشون خاتمه داده شد. 230 مرکز در سطح 2 هستن که اینا جزء مراکز خوب هستن و اعلام خواهد شد در سامانه و قاعده تن کسانی که میخوان این مراکز انتخاب بکنن بهتر اینه که از این مراکز در اول هست. الان اینا که برتر بودن 36 مرکز که رو سامانه هست، 10 تا برترن، 26 تا در استان شایسته تغییر هستن که سامانه دانشگاه اعلام میشه. 170 نشانگر داشتیم برای اینکه بتونن در سطح‌بندی شرکت بکنن و بر اساس اون ارزیابی شد. حدود 18 مرکز در سطح 4 داریم که چون در دو سال متوالی سطح این قرار گرفتن در رابطه با ادامه فعالیتشون شورای نظارت تصمیم خواهد گرفت. قاعدتاً در مهما دانشجو نخواهند گرفت.
کجاها هستن این 18 مرکز؟
اینا در سراسر کشور پراکنده هستن که اسامیشون تقریباً اعلام خواهد.
سطح 3
200 خوری اصلا مشکلی ندارن. اینا میتونن دانشجو بگیرن.
سطح 1 هم داریم؟
سطح 1 هنوز نداریم. ولی با اقداماتی که دارین انجام میدیم و حمایتی که دارین میکنین مراکزو قطعاً سال بعد تعداد قابل ملاحظه‌ای از این مراکز به سطح 1 ارتقا
خب آقای محسن محمدزاده که سمتشون معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی هست گفتن که از ارتقای کیفی مرکز علمی کاربردی کشور در مقایسه با سال قبل ظاهرا رشدی داشتیم و با توجه به ارزیابی و سطح‌بندی سال 98 مرکز دانشگاه علمی کاربردی توضیحاتی رو هم ارائه دادن که با هم بشنویم.
دانشگاه جامعه علمی کاربردی برای ارتقای کیفی فعالیت هایی که در مراکز آموزشی انجام میشه اقدام به ارزیابی سالانه مراکز میکنه. طی دو سال گذشته علاوه بر ارزیابی هایی که بر اساس عوامل و ملاک ها و نشانگرهایی که از قبل تعیین شده انجام شده، اقدام به سطح بندی این مراکز آموزشی کردیم که جمعاً به 4 سطح 1 و 2 و 3 و 4 سطح بندی میشن. امسال 512 مرکز در این سطح‌بندی مشارکت داشتند و نسبت به سال گذشته که 97 برای اولین بار این سطح‌بندی رو انجام دادیم، تمام شاخص‌هامون نشانگر این هست که مراکز آموزشمون با توجه به فعالیت‌هایی که داشتن، با توجه به نظارت‌های ویژه و خاصی که وجود داشت، ارتقای کیفی پیدا کردن. یعنی همه شاخص‌هامون به گونه‌ای هستش که نشون میده که مراکزمون از سطوح پایین‌تر به سطوح بالاتر ارتقا پیدا کردن. ما از این اقدام استفاده خواهیم کرد برای اینکه هم مراکز برتر رو انشالله معرفی بکنیم به جامعه علمی کشورمون و به حتی کسانی که وارد دانشگاه میخوان بشن که بدونن به چه مراکزی بهتر هست که وارد بشن. هم خود ما در تصمیم گیری همون در دادن رشته ها، در دادن و افزایش ظرفیت ها قطعا از این اطلاعات استفاده کامل خواهیم کرد برای اینکه بتونیم حمایت بیشتر از مراکز داشته باشیم و نظارت بهتری رو برای سالهای آتی داشته باشیم.
زیر پوست اخبار، خط خبر.
خب رتبه های تک رقمی و برتر کنکور 98 امروز در همایش حضور خواهند داشت که از این افراد تجلیل و عمل میاد. در کنارش بازگشت نخبگان به ایران رو داریم و راه اندازی استارتاپ های از طریق این نخبگان. در همین رابطه گفتگو میکنم با مهندس امید جعفری که در حال حاضر روی خط ارتباطی ما هستن. سلام جناب مهندس، روز شما بخیر. مهندس امید جعفری صدای منو میشنوین؟ خب فکر کنم هنوز ارتباط ما برقرار نشده، یه فاصله بگیریم و برگردیم. دبیر اجرایی همایش علمی تجلیل از نخبگان و رتبه های تک رقمی و برتر کنکور 98 مهندس امید جعفری، سلام، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
خوشحال میشیم که اگر در رابطه با همایشی که امروز قرار هست برگزار بشه توضیحات بیشتری برای ما و شنوندگان برنامه خط خبر بفرمایید.
بله، در همایش امروز که مربوط به نخبگان کنکور سراسری سال 1398 هست،
بله،
از 139 رتبه یک رقمی در سهمیه مناطق و ایثارگران دعوت به عمل اومده در 5 گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان. از بین این 139 نفر 31 رتبه کشوری رو داریم که فارغ از موضوع سهمیه‌ها رتبه 1 تا 10 رو کسب کردن. جشن تجلیل از نخبگان امسال در برج میلاد برگزار میشه و در کنار این 139 نفر 29 دانش آموز دارای محدودیت که جزو گروه های استثنایی محسوب میشن و رتبه زیر 1000 رو کسب کردن، از این عزیزان هم ما دعوت به عمل آوردیم که از این بزرگان هم تجلیل به عمل بیاریم. شما میدونید که این دانش آموزان که دارای محدودیت هایی هستن، نابینا، کمبینا، محدودیت های جسمی و حرکتی، این دانش آموزان با دانش آموزان منطقه 3 رقابت میکنن که خوشبختانه تونستن رتبه‌های خیلی خوبی رو کسب کنن.
بسیار عالی، ما هم براشون آرزوی موفقیت روزافزون داریم. در مورد موضوع بازگشت نخبگان به ایران و راه اندازی استارتاپ ها هم اگر یک توضیح بفرمایید ممنونتون میشیم. این استارتاپ ها در چه حوزه هایی است؟
بله، خب یکی از اتفاقای خوبی که من دیدم تو این چند سال در مراسم تجلیل از نخبگان هم تکرار ازش یاد میشه، موندن دانش آموزان برتری است که با توجه به توانایی بالایی که در زمینهای مخصوصا فنی دارن، این دانش آموزان علاوه بر فرصتایی که خارج از کشور دارن در کشورمون موندن و در کسب و کارهای استارتاپی موفق شدن و نتیجه هم گرفتن، هم به لحاظ مالی تونستن شرکت‌های خوبی رو تأسیس کنن و هم تونستن شغل ایجاد بکنن و در این زمینه‌ها موفق شدن. خوشبختانه از این دوستان فکر می‌کنم اگر اشتباه نکرده باشم 5 نفر از این بزرگواران هم جزو اهدا کنندگان جوایز هستن. امیدوارم که حضور این عزیزان در جشن برای رتبه‌های برتر امسال هم نوید بخش این باشه که اگر در کشور خودمون بنشینن، تحصیل کنن و پژوهش‌های خودشون رو دقیق پیش ببرن، اونا هم بتونن روزی از استارتاپ‌های خوب کشورمون باشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای امید جعفری.
سلامت باشید. خدا
روز بخیر، مؤید باشید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خب خبر خوشحال کننده این که البته اول شاید به نظر بد بیاد ولی خدا رو شکر دوباره محققان ما،
چون موضوع بیماریه،
بله چون موضوع بیماریه، اما خدا رو شکر محققان ما دوباره یک کشف جدید انجام دادن. متاسفانه 0.5% جمعیت کشور مبتلا به هپاتیت سی هستن. میدونید که هپاتیت سی با ویروس ایجاد میشه و معمولا از طریق فرآورده های خونی آلوده صورت میگیره. حالا تو روز زندگی عادی روزانه‌مون در مثلا استفاده از سوزن‌های خالکوبی، تیغ ریش تراشی، استفاده از سرنگ‌های قلبه داشتی، بله، و این بیماری با داروهای خارجی و قیمت گزاف درمان پذیر می شده. اما حالا با تلاش پژوهشگران مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، داروی درمان هپاتیت سی با قیمت بسیار پایین تهیه و تولید شده. دکتر مرعاد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و از مجریان این طرح برامون توضیحاتی ارائه کردن.
ویروس هپاتیتیس سی برای تکثیر خودش احتیاج به آنزیم هایی داره. خود ویروس توی سلول بدن تولید میکنه. ترکیباتی که تو این دارو هستن هر کدومشون یکی از این آنزیم ها رو از کار میندازن. نتیجهش اینه که وقتی این دارو رو به یه نفر میدی دیگه ویروس نمیتونه تکثیر بکنه. ویروس هم که نتونه تکثیر کنه از بین میره. و چون مستقیما روی خود ویروس اثر میکنه و به سیستم ایمنی کار نداره، خیلی موثرتر. داروهای قدیمی ما کارشون این بود که سیستم ایمنی رو تحریک میکردن، بعد سیستم ایمنی میرفت سلول آلوده به ویروس هم میکشت، خود ویروس رو نه. این هزار تا عارضه داشت، همیشه موفق نبود چون سلول رو میکشت، ویروس رو که نمیکشت. ترکیب دو تا داروی مختلفه، یه ابتکار ایرانی محسوب میشه. خیلی کار راحتی هم نبوده چون این دو تا دارو وقتی میرن توی یه قرص همدیگر رو خراب میکنن، به اصطلاح پایداریش ضعیف میشه و کلی کار برده تا ما تونستیم این پایداریشو چک کنیم. داروهایی هستن که تا خارج وجود دارن. این داروها رو جدا جدا شما اوریجینالشو بخواید ببینید، یه دوره درمانش دوربر 150,000 دلار میشه. 150,000 دلار کجا، 100 دلار کجا، خیلی فرق میکنه. مثلا میگم بر حسب گروهای مختلف، مثلا چون ویروس چند مدل داره، ژنتیک 1 داره، 2 داره، 3 داره، بعد مریضا هم چند مدل دارن، بعضیاشون پیشرفتن سیروزن، بعضیاشون نیستن، بعد تازه سیروزاش هم چند مدل داره، هر کدومش درصدای مختلفی داره، ولی همشون بالای 97% بعضی مواقع که 100% بوده حتی.
یازده و 56 دقیقه و 5 ثانیه است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای وحید فرهمند، معاون تنظیم مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. ظاهرا با هدف استفاده از ظرفیت نخبگی و دانشگاهی کشور قراره که نخبگان رو با مسائل اصلی کشور در حوزه رسانه‌های نوین درگیر بکنن. آقای وحید فرهمند سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو هم عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. آقای فرهمند، ما خوشحال میشیم که توضیحات بیشتری بفرمایین که این اولین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات به چه نحوی قرار برگزار بشه و اصلا موضوع از چه قراره.
بله، حالا موضوع این که مسابقه تدوین و تنظیم مقررات با مشارکت دانشگاه‌های دانشگاه حقوق سراسر کشور انجام شده و ما امروز در روز اختتامیه و اعلام نتایج نهایی هستیم و همین الان که من با شما صحبت میکنم مسابقه فینال در حال برگزاری است در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان سوسیما. آرزم حضور بودی، یکی از نکاتی رو که ما همیشه مطالبه میکردیم این بود که متاسفانه میزهای نخبگی و دانشگاهی ما متصل نبودن یا اتصالشون خیلی موثر نبود با واحدهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشوری و ما بعضا شاهد این بودیم که تصمیم هایی که گرفته میشه بعضا پرهزینه و کم اثر هستند. با توجه به این که سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالین صوت و تصویر فراگیر که اتفاقا از لبه های تکنولوژی هم دارن استفاده میکنن و موضوع فعالیتشون کاملا در حال نوآوری و تغییر و تحول هست، بهتر دیدیم که ابتدای کارمون رو با استفاده از ظرفیت‌های نخبگی و دانشگاهی کشور انجام بدیم و توی سطح‌های مشخص شده‌ای فراخوان کردیم از دوستان دانشگاهیمون که به همراه اساتیدشون برای ما پیشنهادها و الزاماتی رو در نظر بگیرن و بعداً در فاز بعدی از دوستان دعوت کردیم که حضوری بیان از متنشون دفاع کنن و متن‌های هم دیگه رو به چالش بکشن.
بله.
اتفاق خیلی خوب بود که برای اولین بار در کشور افتاده، الحمدلله استقبال خیلی خوبی بود. همین الان که من با شما صحبت میکنم دوستان دارن زمان بندی مسابقه سالار اکندر رو از ما میگیرن که دوستان خیلی با حضور بهتری انشاءالله بتونن شرکت داشته باشن. با در خدمتتون هستم اگه توضیحات بیشتری میخواید.
سپاسگزارم. در نتیجه برندگان این مسابقه چه برنامه‌ریزی براشون انجام خواهد گرفت؟
کلن ما با دوباره خلایی که توی برگزاری رویدادهای این چنینی بود این بود که همه حاضرین در رویداد و برندگان بعد از اعلام نتایج و اعطای احتمالاً جوایزی رها می‌شدند.
بله.
ما هم داکیومنت ها و عرضم حضورتون که مقرره هایی که از دوستان به دست اومده سعی می‌کنیم در نیزهای تصمیم سازی سازمان تنظیم مقررات استفاده کنیم به عنوان پیشنویس هایی که حتما باید مد نظر قرار بگیرن و هم از طریق شرکت های شتاب دهنده ای که باشون ارتباط پیدا کردیم افراد رو متصل میکنیم برای آموزش های بیشتر و اینکه اگه ظرفیت بیشتری وجود داشته باشه به کارگیری در دستگاه‌های مختلف و دستگاه‌هایی که ارتباط دارن و خودشون هم علاقمند باشن که از این ظرفیت استفاده کنن